أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در باب غذا که آیا در بازی اجتهاد شرط یا نه، که کسی را که متخاصمان او را آمدن در حقیقت به عنوان حکم قرار دادن. حکم دوستان عزیز بر وزن فعله، ولی فعله به معنی فاعله، یعنی در حقیقت یا صیغه مبالغه یا صفت مشبهه، که صفت مشبهه اگر باشه بهتره. پس حکم به معنای حاکم. حاصل مطلب این میشه، آیت الله خویی دارن این مطلب را. فالنتیجه ان المستفاد از این روایت ان من جعله المتخاصمان بینهما حکمان، کسی که متخاصمان او را حکم قرار میدن، هو الذی جعله الامام قاضیا، او همون کسی که اتوماتیکی از ناحیه امام علیه السلام به عنوان قاضی قرار داده شده. ببینید امام او را قاضی قرار داده در حقیقت. فلا دلالت فی حالها، بنابراین این روایت ما دلالت میکنه بر قاضی تحکیم، نه دلالت میکند فلا دلالت فیها الا نسب القاضی، دلالتی بر نسب قاضی در این روایت وجود ندارد. دوستان عزیز دلیل بعدی یعنی مؤکد این مطلب هم اینه که امام علیه السلام میفرماد یعلم شیئا من قضایانا. ببینید یعلم شیئا من قضایانا گفتیم نکره هست در سیاق مثبت، و نکره در سیاق اثبات و مثبت دوستان علیه دلالت بر تبعیض میکنه، دلالت بر عموم نمیکنه. او نکره در سیاق نفیه. رضایت الله خویی در دنبالش هم میفرمان و یؤکد ذلک ان قوله علیه السلام یعلم شیئا من قضایانا لا دلالت فیه به وجه علی اعتبار الاجتهاد، اصلا به قضیه اجتهاد اشاره نداره. چیزی از قضایای ما را بدانه یا از قضای ما را بدانه به تعبیر تهذیب الاحکام. فان علومهم علیه السلام، علوم ائمه علیهم السلام، و ان لم تكن قابل للاحاطه بها، اگر چه قابل این که احاطه برش پیدا کنیم وجود نداره، الا ان قضایاهم، این قضاوت های ائمه علیهم السلام و احکام ائمه علیهم السلام فی موارد الخصومات قابلتون لإحاطته بها، آدم قابله که احاطه پیدا کنه، حق را بیانه را بشناسه، مدعی را بشناسه، مدعالی را بشناسه، دعوی را دعوا را بشناسه، این مسائل را بشناسه، مثلا فهم کنیم ید را بشناسه، ید داخله را بشناسه، ید خارجه را بشناسه، اینا ببینید. پس بنابراین مرحومات الله خویی میفرماد این روایت دلالت داره بر این که اجتهاد شرط نیست و لازم نیست کسی که حکم باشه تمام علوم اونها را بدونه، چون این که امکان نداره. بعد لا سیما لمن کان فی عهدهم علیهم السلام، کسی که تو عهد ائمه بوده چطور میتونسته احکام را احاطه پیدا کنه؟ از آیت الله ما آقای بروجردی سوال کردن در زمان ائمه حکم شرعی را بهتر میتونستن تشخیص بدن یا الان؟ فرمود خب معلومه که الان، چون برای ما روایات جمع‌آوری شده، مصادر معلومه، کتاب‌ها مشخص شده، ولی زمان ائمه اینطوری نبود دوستان عزیز. بنابراین ما از این روایات نتیجه میگیریم، از این مشهوره ابی خدیجه که آیت الله خویی تعبیر به معتبره کردن، فمن کان یعلم شیئا من قضایاهم، هر کسی که یک مقداری از قضایای ائمه را بدانه، یجوز للمترافعین ان یتحاکما الیه، مترافعین یعنی دو نفری که با هم رفع قضیه دارند، ترافع الامر الی القاضی، ماده مرافعه نمیگیم، مرافعه از رفع دیگه، رفع یعنی بالا بردن دوستان عزیز، بالا بردن. ببینید یجوز للمترافعین، برای مترافعین جایزه که ان یتحاکما الیه، به سوی او برون به عنوان حکم کردن، و ینفذ حکمه فیه، حکمش هم در این باره نافذ است، و ان لم یکن مجتهدا و عارفا به معظم الاحکام، اگرچه عارف و مثلا مجتهد به معظم احکام هم نباشه. دوستان عزیز این لغت ترافر هم دوستان عزیز من مانم کنم، ببینید رفع رفع در قرآن هم آمده دیگه، ما خواستیم که او را رفعناه ولکنه اخلد الی الارض، خودش به زمین چسبید،
ما میخواستیم او رو بلند کنیم. رخم بلند کردن دیگه. یرفع الله الذین آمنوا، یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجات. خداوند بالا میبرد کسانی را که اوتوا العلم، به اینها علم عنایت شده، درجاتی برای اونها قائله که برای عوام الناس، برای توده مردم نمیتونه اون درجات باشه. پس رفع دوستان عزیز یعنی بالا بردن. الان به حدیث مرفوعه را من در جلسه قبل در علم اصول معنا کردم. مرفوعه در نزد اهل سنت یعنی سندش بالا برده شده تا به معصوم برسه، تا به پیغمبر برسه. رفعه یعنی او را بالا برد، رفعه یعنی او را پایین آورد، او را به زمین زد در واقع. پس بنابراین رافع داریم، مرفوع داریم، اینا همه حکمش روشنه. بعد این ترافعه در باب تفاعله، مرافعه در باب مفاعله. کأنه باب تفاعل و مفاعله را گفتن مترفینیه، دو نفر که با هم رفع، یعنی در واقع میخوان بالا ببره حرف خودش را، این یکی بر علیه اون یکی در حقیقت رفع حرف خودش رو چیکار کنه؟ ثابت کنه. اون دیگری هم باز میخواد حرف خودش رو بالا ببره و ثابت کنه. لذا میگیم مرافعه کردن اینها. ببینید اینا میگیم چیکار کردن دوستان عزیز؟ مرافعه کردن. و در حقیقت یا مثلا میگیم ترافع یعنی دو نفری رفتن پیش یک سومی که در نزد اونها برای اونها حکم کنه. ترافع زیدون و امرون، این رو میگیم ترافع دوستان عزیز، رفتن پیش هم دیگر تا حکم کنه. یکی مثلا اون قاضی تحکیم به نفع یکی. الان من مجمع البحرین واژه رفعه را آوردم به این چاپای شش جلدی صفحه 337. خب فروشن مرفوعه، مرفوعه یعنی رفع دل جواب. اینا در واقع کلماتی است که در قرآن بسیار به کار برده شده و در حقیقت بعضی وقتا معنای مجازی هم هست. و فی الحدیث تکرر ذکر الرفع، در احادیث ذکر رفع زیاد شده. و هو خلاف الوعظ، یقال رفعته فرتفع، بالا بردم او را پس بالا برده شد. و الفاعل رافع، اون کسی که بالا برده شده میگیم رافع. و رفع الله عمله، خداوند عملش رو بالا برد، ای قبله، این مجازه دیگه. و رفع یده فی الرکوع و السجود، ای خضع و تذلل در واقع. پس به منابر این روشن شد که رفع به معنای و این رفع اگر با ان استعمال بشه یعنی برداشتنه. رفع انه یعنی برداشت. مثلا ببینید در حدیث نبوی داره رفع القلم و ان ثلاثه، یعنی از او برداشته شده، مثل وضع عنه در حقیقه. اینم معنایی بود که براتون از کتاب ارشاد خدمت شریف با سعادت شما مجمع البحرین خوندیم. پس ترافع روشن شد، مرافع هم روشن شد. دوستان عزیز در باب قاضی تحکیم مهمترین دلیلی که در حقیقت خیلی واضح دلالت میکنه همین مشهوره ابی خدیجه است. و اتفاقا مشهوره ابی خدیجه یک نکته خیلی جالب هم داره و اون این که اینجا یک سوال پیش میاد که آیا فقهایی که قائلن درباره قاضی منصوب شرطش اینه که حتما مجتهد باشه، درباره قاضی تحکیم هم شرط میکنن؟ یعنی مثلا مرحوم امام خمینی، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه که درباره قاضی تحکیم، درباره قاضی منصوب میگه آقا شرطش اجتهاده، آیا در مورد قاضی تحکیم هم این شرط میکنه یا نه؟ مرحوم آیت الله خویی به صراحت میگه در مورد قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست. تمام کسانی که فقهایی که قاضی تحکیم را قبول کردن که حجیت داره حکمش، در حقیقت اجتهاد را در اون شرط نمیدونن. و دلیلشون هم همین خود مشهوره ابی خدیجه است. چون در مشهوره ابی خدیجه فرموده یعرف که شیئا من احکامنا، پس بنابراین ببینید قاضی تحکیم اجتهاد درش شرط نیست. و ادعی از فقها که بلکه ممکنه تعبیر کنیم به مشهور، اونا آمدن مدعی شدن که ناقا اجتهاد در قاضی تحکیم هم شرط. پس ما قبل از اون که باز این قضیه را که آیا اجتهاد در قاضی تحکیم هم شرطه یا شرط نیست، اجازه بدید من برخی ادله دیگری را که برای قاضی تحکیم خوندی ادعا شده و گفته شده را بیان کنم. از جمله ادله‌ای که برای قاضی تحکیم وجود داره در حقیقت، که علاوه بر این که دلالت میکنه بر قاضی تحکیم، دلالت میکنه بر این که اجتهاد هم در قاضی تحکیم شرط نیست. یعنی در واقع دو تا مقصد ما رو میرسونه، هم دلالت میکنه بر اصل قضاوت و هم دلالت میکنه بر این که اجتهاد شرط نیست. مرحوم آیت الله خویی این نظریه رو داره که آقا پس قاضی تحکیم، تحکیم منصوب من قبل الائمه علیهم السلام است، فانه جعلته قاضیا. دو، قاضی تحکیم لازم نیست که حتما مجتهد باشه، مطلق شخصی که صلاحیت دارد عرف احکامنا را کفایت میکنه. شما ملاحظه بفرمایید، ما الان یک آیه قرآن رو میخونیم که این آیه قرآن میتونه دلیل برای اصل قاضی تحکیم هم باشه، برای عدم اجتهادش هم باشه. خداوند متعال میفرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. حالا نگاه کنید، خداوند متعال امر میکند شما را این که ادا کنید امانات را به اهلش، آیه سوره نساء آیه 58. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. الان این آیه شریفه یکی از ادله است که قاضی تحکیم را حجت میده. اذا حکمتم بین الناس، وقتی که شما حکم کردید بین مردم، مهم اینه که ان تحکموا بالعدل، فقط به عدل حکم، بیشتر از این از شما نخواسته. نمیگه اجتهاد شرطه. ببینید، پس شما را در واقع حکمتم قرار داد، یعنی شما شدید قاضی تحکیم، و باز در حقیقت بین الناس ان تحکم بودن. اتفاقا دلیل مرحوم صاحب جواهر دوستان عزیز که آمده مدعی شده که قاضی منصوبم نیازی نیست اجتهاد باشه، همین آیه شریفه. سه چهار تا آیه شریفه را فقهایی که اجتهاد را شرط نمیدونن آمدن در این قضایا استشهاد کردن. یکیش همین آیه که ما قبلا خوندیمش دیگه، قبلا این آیه را ما برای قاضی منصوب خوندیم، منتها الان قاضی تحکیمی. در قاضی تحکیم دو تا نکته داریم، یک، دلیل حجیت قول قاضی تحکیم چیه؟ دو، آیا در قاضی تحکیم اجتهاد شرط یا نه؟ میگیم این آیات شریفه دلالت میکنه که قاضی تحکیم قولش حجته، خداوند متعال امر میکند شما را. دوستان عزیز، ماده امر دو مفعولیه، ولی مفعول دومش غالبا با حرف جر میاد. خب اگر گاهی بدون حرف جر هم نمیاد میشه منصوب به نظر حافظ، و اون کلمه حرف جر هم بایه ان الله یامرکم بان تعدل امانات، به این که ادا کنید. در داستان موسی و بنی اسرائیل هم داره ان الله یامرکم ان تذبحوا، نگاه کنید اونجا ان آمده، منصوب به نزع حافظ با ان و ان زیاد میاد. ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات، تعدو در حقیقت فعل مضارعه ولی مقام امر داره ها، یعنی جمله مضارعه ولی در مقام انشاء، این که ادا کنید، یعنی حتما این کار را کنید، و به تعویل مصدر میره و میشه مفعول به برای یامرکم. این که گفتم در مقام انشاء، یعنی این که جمله انشائی است، اشتباه نشه ها، یعنی مفادش حالت امر دیگه، یامرکم در واقع، چون مرحوم آخوند در کتاب کفایت الاصول میگه دیگه امر دو تا مصداق داره، یک امر به وسیله صیغه امره که میگه افعل فحکمو. الان نگاه کنید در آخر آیه اینطوریه و اذا حکمتون بین، نه اینجا باز احکمو نیامده، جمله خبری آمده. مثلا فهم کنیم خداوند متعال میفرماید حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی، این صیغه امره. اما یک امر هم داریم ماده امر، ماده امر، ببینید امر به معنای امر کردن که مصدر ماده امره، امر به معنای امور به معنای جامدیه و به معنای صیغه امر در حقیقت. ان الله یامرکم ان تعدوا، از ماده ادا یعدی، ادا یعدی، ادا یعدی، ان تعدوا الامانت، از امن میاد. امن دو تا معنا داره، یکی امنیت و یکی هم امانت داری، امانت داری. ان تعدوا الامانات را الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس، وقتی که بین مردم حکم میکنید، خب اذا حکمتم چیکار کنید؟ به ان تحکمو، به این که حکم کنید بالعدل، به عدل حکم. الان شما ملاحظه بفرمایید این یکی از آیات شریفی هست که به صراحت دلالت میکنه بر حکمیت قاضی تحکیم. پس ما برای قاضی تحکیم هم روایت داریم که عدم و دلیل بر از روایات مشهوریه به خلیجه هست، هم آیات داریم که نظیر این آیات چند تا آیه دیگر میتونیم بگیم، هم روایات دیگری هم داریم که از این روایات دیگر هم جریان تحکیم در میاد و هم جریان عدم اشتراط اجتهاد. خب آیه شریفه میفرماد اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، نمیگه بعد ان تكونوا مجتهدین، نمیگه اذا حکم المجتهدون فليحكموا بالعدل. اصلا اجتهاد به این معنای اصطلاحی دوستان عزیز یک مطلبی است که از قرن چهارم رایج شد. از قرن چهارم در کتاب‌های فقهی اهل سنت و اصولیشون آمد که الاجتهاد استفراغ الوسع لاستخراج الاحکام الشرعیه عن عدلتها التفصیلیه. الاجتهاد فی اللغه هو تلاش کردن، کوشش کردن و زحمت کشیدن، و در اصطلاح استفراغ الوسع لاستنباط الاحکام الشرعیه عن عدلتها التفصیلیه. اجتهاد به این معنا در حقیقت ما امروز در مکتب نرجس کنفرانسی داشتیم که تو کانالم میگذارن و تو کانال حوزه هم میگذارن در واقع، به نام عرض خدمت شریف با سعادت شما، که در باب منهج شناسی فقهای عقلگرایش اهل سنت و شیعه. در اونجا من مفاد اجتهاد گفتم، اجتهاد یک حقیقت لغت بسیار مقدسی بود در دوره پیغمبر اکرم و ائمه و منتها در دوره صحابه اجتهاد رفت یک معنای منفی پیدا کرد. اجتهاد برابر با اجتهاد به رأی شد، و چون با اجتهاد به رأی شد خود به خود کنارش زد، از ناحیه اصحاب ائمه و ائمه ما ترد شد. بعد این اجتهاد در دوره های بعد، در دوره ابو حنیفه یعنی تابع تابعین، برابر با اجتهاد به رأی و قیاس شد. قیاس هم باز کنارش گذاشتن، استحسان هم کنارش گذاشتن، لذا خیلی دیگه مفروض شد. در قرن چهارم و اینها آمدن اجتهاد مرحوم حسن ابن ابی عقیل و عمانی و ابن جنید را اصلا ترد کردن، برای که اجتهادشون بر اساس همون قیاس و مبانی غیر مورد قبول شیعه بود. محقق هلی رحمت الله علیه در بحث مقدمه معتبر میگه آقا اجتهاد یک قالبه، ما میتونیم در این قالب چیزهای مطلوب بریزیم، نیم قیاس بریزیم، نیم استحسان بریزیم، نیم اجتهاد به رأی بکنیم، بلکه اجتهاد بر کتاب، بر اساس کتاب است. پس استفراغ الوسع لاستخراج الاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه، که اون ادله تفصیلیه کتاب و سنت. من دوستان را حواله میدم درباره لفظ اجتهاد، مرحوم آیت الله شهید صدر در مقدمه حلقات یک بحث خیلی جالبی داره در باب سیر تطور اجتهاد، و در مقدمه الفتاوی الواضحه که امروز عبارتش رو در اون جلسه خوندم، اصلا ایشون میگه اجتهاد مبناش بر اساس کتاب و سنت. ببینید دوستان عزیز، در این آیات و روایات اصلا سخنی از اجتهاد اصطلاحی که در قرن چهارم و پنجم رایج شده وجود نداره. حتی روایت دیگر، در حقیقت روایت دیگر، یک صحیحه حلبی هم آمدن دلیل قرار دادن، برای که هم دلالت میکنه بر اصل قضیه و هم دلالت میکنه بر اینکه اجتهاد شرط نیست در قاضی تحکیم. مرحوم آیت الله خویی میفرماید و اطلاق صحیحه الحلبی قال قلت لابی عبد الله علیه السلام ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فشه. آقا چه بسا بین اصحاب ما منازعه و نزاع در حقیقت و جدال در مورد چیزی وجود داره، یکی میگه مال منه این زمین و یکی میگه نه مال منه، این ماشین مال منه و ماشین این ماشین مال شما. ببینید اختلافشون اینطوریه. بعد فتیه ترازیان اینا با هم راضی میشن به رجل مننا، که برن پیش یک مردی از خود ما ها، از شیعیان، برن پیش یک بزرگی در ده در محل. فقال حضرت فرمود لیس هو ذاک، انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و الصوت. امام علیه السلام فرمود آقا این مطلبی که ما گفتیم که مردم نباید به قاضی جور مراجعه کنن، معلوم میشه قبل از این مطلب درباره قضات جور بوده بحث، قضات بنی امیه و بنی عباسی که در اون زمان بودن، آقا مثل شریح قاضی که در زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام امیر المومنین قضات نبود، مردم میگه آقا به او مراجعه نکن، از همین اصحاب خودش مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل ابان ابن تقلب، مثل جابر ابن یزید جوفی، مثل حریز حریز، مثل مثلا محمد ابن ابی عمر، به همینا مراجعه کن، کافیه دیگه. بله، فقال لیس هو بزاد، منظور من این نیست که به اصحاب مراجعه نکنید، انما هو الذی یجبر الناس، اونی که ما میگیم مراجعه نکن، کسی که مردم رو مجبور میکنه بر حکمش با شمشیر و شلاق، یعنی اصلا کار نداره که هر حق یا باطل دیگه، میگه آقا نظر من اینه که باید این ملک مال فلانی باشه. قبلا نقل کردیم دیگه، مرحوم بابای ما رحمت الله علیه شبی را دعوت کردن، او را که رفته بودن در اون زمان اصلا کسی برنج نمیخورد، سال میگذشت یک بار اگر کسی در ایام عید مثلا یک مشتی و هم برنج باز با چیزای دیگه قاطی میکردن میپختن. خلاصه ای بنده خدا که نزاع سر یک ملکی داشتن، برنج پخته بود و اینا را یک پلوه کندهی در اون زمان داده بود که عجیب بود، و پلوه های قدیمی من یادم میاد نعمت‌های خداوند را که خوردیش در اون زمان‌ها. خلاصه واقعا بعد وقتی که برگشته بود، والده سوال کرده بود که خب زمین را به کی دادی آخرش؟ گفت نه به فلانی داد. ای بابا، تو رفتی پلوهای بنده خدا را خوردی و بعد زمین را به او کی دادی؟ نگاهی این قاضی تحکیم دیگه، منصوب من قبل الله هم، من قبل المعصومین، من قبل المجتهد که نیست در واقع، ولی خودش مجتهده، ولی این دو نفر راضی شدن دیگه، اینا قاضی تحکیمه، حتی اگر غیر او هم می بود در واقع. ببینید بعد یک داستان دیگه تعریف میکردن سر او طلاق دختر خواهرش که برادر آمد و بعد رفتن پیش شوکت الملک و بالاخره شوکت الملک با شلاق و فلان این طلاقش رو گره و زن مرد را مجبور کرد طلاق. بعد مرحوم بابا رحمت الله علیه تعریف کردن که ما مجبور شدیم رفتیم بیرجن، در بین راه که برمیگشتیم با حیوان و اینا مجبور شدیم شب بخوابیم در یک جایی، نصف شب دیدم در رباط که خوابیدیم یک صدای زمزمه میاد، فهمیدم که همون دخترکه، یعنی همون دخترکه طلاق داده به زور، امروز با شلاق و با جور او رو طلاق دادن، آمده پهلوی وسط مردها، پهلوی شوهرش خوابیده و به شوهرش میگه که بنده خدا تو رو بردن شلاق زدن، چنان مثلا به ریش برادرم فاتحه بخونم که خیلی بدونه چه خبره. مرحوم بابا میگفت که من برادر رو بیدار کردم، گفتم بلند شو خواب تو سرت که آواز آمدی مثلا طلاق خواهر رو بگیری، گوش کن چی میگه، گوش کردن و فوری آمدن قبل از این که اونا بلند بشن خودشون رو به ده رسوندن و به مردم میگه تعریف کردیم که دوباره در امر طلاق کسی دخالت نکنه. ما هنوز چند فرسخ از بیرجم نگذشته بود به ریش بنده خدا فاتحه میخوند و اینطوری. خب دوستان عزیز، پس بنابراین قاضی تحکیم هم دلیل برش داریم مثل مشهوره ابی خدیجه به صراحت و میتونیم از آیات و بعضی روایات دیگه هم استفاده کنیم، و اما این که آیا اجتهاد شرط یا شرط نیست، اونم باز از اطلاق ادله استفاده میشه که شرط نیست، ولی در باب قاضی تحکیم ما هنوز حرف داریم که در جلسات بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.